بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 317، سطر اول. ولذلک قال شیخ فی الاشارات: اجل و مبتهج به شیئن هو الاول به ذاته، لانه اشد الاشیاء ادراکن لاشد الاشیاء کمالن. گفتیم که لذت عقلی داریم و گفتیم لذت عقلی قوی تر از لذت حسی است. علت قوت لذت عقلی هم قوت ادراک و قوت مدرک قرار داریم. حالا می فهمد و لذالک. لذالک یعنی چون هرگاه ادراکی قوی تر باشد و مدرکی قوی تر باشد لذت قوی تر است. به این جهت است که شیخ گفته بالاترین لذت، لذت خداوند است، زیرا ادراکش قوی تر و مدرکش قوی تر است. چون خداوند قوی ترین ادراک را دارد و خودش را، یعنی مدرکی را که خودش هست و قوی ترین موجود است ادراک می کند، کامل ترین موجود را ادراک می کنه، لذا ابتهاج و لذتی که براش حاصل می شه قوی ترینه. پس و لذالک روشن شده اینکه لذالک یعنی چون قوی ترین ادراک و قوی ترین مدرک قوی ترین لذت رو می سازد، و به عبارت دیگر چون قوت لذت به قوت ادراک و قوت مدرک وابسته است، به این جهت است که ابن سینا هم لذت قوی تر برای خدا درست کرده، زیرا که ادراک برای خدا ادراک قوی تر هست و مدرک کامل تر، یعنی کامل ترین ادراک و کامل ترین مدرک در اینجا هست. هست کاملترین لذت هم هست، منتها تعبیر به لذت نکرده بلکه تعبیر به ابتهاج کرده. خیلی بعیده که ما بخوایم لذالک رو اینطور معنا کنیم، چون اطلاق لذت بر خدا نشده بلکه اطلاق ابتهاج بر خدا رایج است. لذالک شیخ گفته اجل و مبتهج، نگفته اجل و ملذ. اینم میشه، ولی خیلی بعید به نظر میسه که مرحوم لاهیجی به این جهت بخواد عبارت ابن سینا رو نقل کنه. اونی که اول عرض کردیم خیلی بهتره. اما کلام ابن سینا میگه خداوند بالاترین ابتهاج رو دارد، وقتی خودش رو ادراک میکند بالاترین ابتهاج رو دارد، و چون دائما خودش رو ادراک میکنه، ادراکش حادث نیست، ادراکش حاصله، پس دائما دارای این ابتهاج هست. ابتهاجش هم بالاترین ابتهاجه، زیرا ادراک او قوی ترین ادراکه و مدرکی هم که داره ادراک میشه خودشه که کامل ترین موجوده. پس هم ادراک کامل ترینه، هم مدرک کاملترینه، به این جهت ابتهاج هم کاملترینه. پس بالاترین ابتهاج، ابتهاج واجب تعالی به ذات خودش. صفحه 317 سیم سطر اول. لذالک قال شیخ در اشارات که اجل و مبتهج، اجل یعنی اعظم، اعظم و مبتهج به شیئن، بالاترین مبتهج به شیئی اول تعالی است که مبتهج است به ذاتش. کلمه به ذاته را آورد. هو اول یعنی اول تعالی. که ابتهاج دارد به ذاتش. آیا قید به ذاته توضیحیه؟ اگر نمی آوردم همین بود، چون خدا فقط یک ابتهاج دارد و اون ابتهاج به ذات هست. یا قید میتونه اعتراضی باشه؟ خدا هم ابتهاج دارد به ذاتش، هم ابتهاج دارد به صفاتش، هم ابتهاج دارد به افعالش. ابتهاجش به افعالش مثل ابتهاجش به صفاتش نیست، ابتهاجش به صفاتش مثل ابتهاجش به ذاتش نیست، چون افعال ضعیفتر از ذاتند، ضعیفتر از صفاتند، صفات هم ضعیفتر از ذاتند. پس مدرک در یک بار ذاته، در یک بار صفاته، در یک بار افعاله. پس ابتهاج درجه بندی میشه. آیا میتونیم اینو بگیم خدا سه تا ابتهاج دارد، منطقه ابتهاجش به ذاتش قوی تر از بقیه ابتهاج هست؟ شاید بتونیم بگیم، شاید هم نتونیم بگیم. این که عرض میکنم برای اینه که خداوند وقتی ابتهاج به فعلش داره، در واقع ابتهاج به فعل نیست، ابتهاج به خودشه. مثل این که مثلا فرض کنید یه خطی رو کسی نوشته باشه، ما به اون خطاتش علاقه داشته باشیم، به این خطم علاقه پیدا میکنیم، که این علاقه به خط به خاطر علاقه به اون خطاته. حالا یه وقت خود خط قشنگه هیچ، اما یه وقت نه، این خط وابسته به اونه، به قشنگیش هم کار نداریم، چون این خط خط اوست، چون این شعر شاعرش اوست، ما بهش علاقه داریم. این در واقع ابتهاج و علاقه به این خط نیست، ابتهاج و علاقه به اون شخصه. در صفات هم همینطور. خداوند اگر به فعل محبت داره، به خاطر محبت به خودشه، و الا فعل خدا در مقابل خدا چیزی نیست که خدا بخواد محبتش رو صرف این چیز کنه. اون محبت به خودش داره. بنابراین میشه گفت همه ابتهاجهای واجب طلب ابتهاج به ذاتشه، اگر که به ظاهر ابتهاج به فعل باشه، ابتهاج به صفت باشه، ولی بازم ابتهاج به ذات. بله؟ بله، جدایی بین ذات و فعل مسلم هست. اگر ما بگیم جدایی نیست، یک کافر میشونیم. فعلش ما هستیم و بین ما و ذات خدا جدایی نیست، یعنی ما همون ذاتیم، ذات همین ماست و ما میشیم خدا، ما میشیم خدا، خدا میشه ما، و این همون وحدت وجود باطلیست که بعضی صوفیا میگن. ما اونا میگن ما حکایت او هستیم، جدا نیستیم از جهت حاکی بودن، فقط بل از باقی جهات جداییم. اگر باشیم جداییم، به عنوان حاکی هستیم. حاکی غیر محکیه، ولی حکایت میکند محکی و از جهت حکایت این همان، یعنی همونطور که این عکس حکایت میکند از اون صاحب عکس، ما هم حکایت میکنیم از او، یعنی آیت او هستیم، نه که همون هستیم. این عکس که روی کاغذ افتاده با این زیدی که بیرون چقدر تفاوت داره؟ اون حرف میزنه، این حرف نمیزنه، اون راه میره، این راه نمیره، و بقیه چیزا خیلی تفاوت هست. منتها ما آیت او هستیم، از جهت حکایت بودن میگن عین اون هستیم. وقتی که شما عکسی رو میبینید میگید این عکس عین زیده، عین زیده، نمیگید مثل زید. از جهت حکایت برای عین اوست، وجهت آیتیه، ولی از خیلی جا فرق داره. نباید بگیم فعل عین اوست. بله، فعل فعل اوست. وقتی فعل فعل اوست، او اگر به خودش ابتهاج دارد، به فعلش هم ابتهاج دارد. حالا فعل تنزل اوست، حکایت اوست، هر چی است، به صفاتش هم ابتهاج داره. ولی عرض کردیم این ابتهاج هم به خاطر ابتهاج به ذاته. پس در واقع ما اون چی که در مورد خدا داریم، ابتهاج به ذات داریم. این هو الاول و به ذاته، یعنی ابتهاج واجب طلب به ذات خودش، که حالا گاهی به ذات توجه کنه، به صفات توجه کنه، به افعال توجه کنه، در هر صورت توجه به ذاته. و توجه به ذات بالاترین توجه هست و بالاترین متوجه اون الهی رو دارد، پس بالاترین ابتهاج هم حاصل است. لأنه اشد الاشیاء ادراکن، لعشد لعشای کمالن. این ضمیر لعنه رو به خدا برگردونیم. خدا ادراکش از همه اشد است. وقت اشد لعنه اشد الاشیا نسبته، نسبت معلوم نیست برای چیز. خدا اشد الاشیا است قدرتن، اشد الاشیا است علمن، اشد الاشیا است حیاتن، همینو ممکنه. این نسبت شدت به خدا به چه حیث است؟ به حیث ادراک. پس ادراکن تمیز برای نسبته، کمالن هم همینطور. وقتی اینطور میگیم خداوند قوی ترین ادراک را دارد و این ادراکش تعلق گرفته به کامل ترین اشیا، عبارت اینطور معنا میکنه. خداوند شدیدترین ادراک رو دارد که این شدیدترین ادراک به شدیدترین کمال تعلق گرفته. الذی هو بریء عن طبیعة الامکان والعدم. این الذی رو صفت اون کمال میگیریم. اگر کسی صفت کمال و ادراک هر دو بگیره اشکالی نداره، هم ادراک خدا از طبیعت امکان و عدم خالی است، هم ذاتش که کامل است، هم ادراکش که اشد است، هر دو بریئند از طبیعت امکان و عدم. و هما منبع شر، امکان و عدم هر دو منبع شرند. پس خدا از منبع شر خالی است. چرا میگه هما منبع شر؟ چون ادراک خیر ابتهاج آور است، ادراک شر تنفر آور و علم آور است. اگر ما یک چیزی رو ادراک کنیم که کمال است ولی کمال ناقص، کمال بودنش خیره، ناقص بودنش شره. الان داریم چیزی رو ادراک میکنیم که مخلوطی از خیر و شره. خب ابتهاجی که برای ما حاصل میشه ابتهاج خالص نیست، ابتهاجیست که کنارش علم هم هست. اما اگر اون مدرک ما کمالی باشد که هیچ نقصی کنارش نیست، هیچ شری کنارش نیست، خیریست که هیچ شری کنارش نیست، خب ابتهاج میشه ابتهاج کامل. چون دیگه اون مدرک مخلوطی از خیر و شر نیست، خیر خالصه. وقتی خداوند از امکان و عدم که منبع شرم خالی بود، یعنی اصلا شر در اونجا راه نداره، با او خیر محضه. و خیر محضه اگر مدرک قرار بگیره بالاترین ابتهاج رو ایجاد میکنه. ولا شاق. خب پس مانع داخلی برای عظمت ابتهاج وجود ندارد. بعد ولا شاقل له ان، یعنی مانع خارجی هم وجود ندارد. ولا شاقل لله عنه از این ابتهاج یا از این ادراک فرق نمی کنه. مانع خارجی هم وجود نداره، مانع داخلی که منبع شر است یعنی امکان و عدم که نیست، مانع خارجی هم نیست، مقتضی هم که موجوده، شدیدترین ادراک که تعلق گرفته به کاملترین مدرک. خب معلومه دیگه باید اجل ابتهاج حاصل شود، باید بزرگترین ابتهاج حاصل بشه. و قال المصنف فی شرح این کلام شیخ اینطور گفته. چرا مصنف این شیخ کلمه لذت رو به کار نبرد، کلمه ابتهاج رو به کار آورد؟ این همون مطلبی که قبلا گفتیم. انما ترک لفظ لذت رو و استعمل بدل این لفظ لذت ابتهاج رو، زیرا اطلاق لذت بر واجب اول تعالی و ما یلیه، یعنی ما بعدی های واجب که عقول عالیه هستند، اونها هم که در درجه وجود بعد از خدا قرار گرفتند، اطلاق لذت بر خدا و اونها لیسه به متعارف اندجون انتهای کلام خاطره. این مطلب تموم شد. مطلب بعدی رو شروع میکنن.
دو تا احتمال داره احتمال دوم رو نفرمسید.
چی؟
که مثلا خدا بعد از غیر ذاتش هم مثلا تعییج میکنم میشه یا بعد ذاتش. دو تا احتمال داره.
دو تا احتمال داد گفتم، ولی احتمال دوم برگردن و اول احتمال دوم برگردن و اول گفتم ابتهاج به ذات باشد یا ابتهاج به ذات صفت و فعل باشه. اون ابتهاج به صفت و فعل برگرده نه به اولی. پس ابتهاج همه جا به ذاته. ابتهاج به ذاته، اون وقت چون این فعل هم فعل ذاته، این صفت هم صفت اون ذاته، لذا ابتهاج به فعل صفت هم تعلق میگیره.
خداوند لذت فعلش رو متوجه نمیشه، حس نمیکنه تو مقام فعلش لذت رو متوجه.
تو مقام فعل که چرا؟
اون لذت نهادت رو دیگه
نه، قرار شد که اونجا که میخواد به فعلش لذت ببره یا ابتهاج داشته باشه در واقع به ذاتش باشه، و الا این معنا نداره که خدا از فعلش با قطع نظر از ذاتش لذت ببره، و الا لذت بردن از مادون میشه. لذت بردن
مرتبه مادون
اشکال نداره. بله تو مرتبه مادون اگر باشه، بله تو مرتبه مادون دیگه خدا نیست. تنزل خدا از، یعنی فعل خدا از فعل خدا داره لذت میبره.
ظاهر مظهر میشه
که دو تا مظهر مثلا از هم لذت ببره، ولی نه، خود خدا بخواد در مرتبه ذاتش از فعلش ابتهاج داشته باشه این از کدام نیست. این ابتهاج به ذات اگر فعل هست، این فعل دوباره هم نه که مربوط به ذاته نه که ناشی از ذاته، این در واقع همون ابتهاج به ذاته. و الا اگر خدا بیاد تنزل کنه، مثلا پس کنید تنزل کنه بشه یه موجودی که در مقام فعل آیتی از آیات خداست، این بخواد ابتهاج به فعل خدا داشته باشه، اب نداره، فعلی به فعلی ابتهاج داشته. ابتهاج از ماده بهجته. بهجت یه نوع شادمانیه، البته شادمانی در موجودات طبیعی جوریست، در موجودات مجرد جوری دیگه. ماها شاد میشیم، این میشه ابتهاج. خدام حالا تعبیر به شاد و اینا نمیشه در مورد خدا کرد، چون یه جوری اینا امور نازله است، به خدا نسبتش نمیدیم. ولی ابتهاج از همون ماده بهجته. بهجت یعنی شادی، طراوت، نیکویی، ظرافت، هر چی اسمشو میذارید، منطقه هر چی رو ما ترجمهش کنیم ترجمه مادی داریم میکنیم. همین بهجت در مورد مجرد به کار ببرید که حالا چجوریه. مثلا پس می خود ماها رو، خود ماها ملاحظه کنید، یه مطلب عقلی رو درک میکنید، یه بهجت سروری به ما دست میده، ولی این سرور با سرور دیدن یک منظره مادی فرق میکنه. مثلا یه تخیلی میکنیم یه جسمی رو یا یک صورتی رو، حالا صورت زیبایی یا انسان یا غیر انسان به ذهن میاریم، خب این یه ابتهاجی داره، یه سروری داره. اما یه وقتی مطلب عقلی رو اونم بالکل میفهمیم، خوب میفهمیم، این یه سروری دیگه داره. سرورها با هم تفاوت میکنه، سروری که از ماده حاصل میشه، سروری که از مجرد حاصل میشه. یه همچین سروری رو دیگه قوی ترینش رو بذارید برای خودم. ابتهاج همون معنی بهجت سروره. ما نمیتونیم سروری رو که مجرد داره توضیح بدیم، ما فقط سرور خودمون رو توضیح میدیم. هیچ فرقی با لذت نداره، لفظش فرق داره. عرض کردیم لفظ لذت رو به کار نبرده، چون لفظ لذت رو رایج نیست که در مورد خدا با مجردات به کار ببریم. یا در بعضی جا گفته میشه لفظ لذت رو ما در امور خصیصه به کار بردیم، دریغ داریم که در مورد امور عالیه به کار ببریم. اینم گفته شده. حالا کلام خواجه اینه که رایج نیست، کلام بعضی اینه که لفظ لذت در امور خصیصه به کار رفته، بنابراین دیگه جا نداره ما در امور عالیه به کارش ببریم. یعنی مثل این که رایج شده برای امور خصیصه، رایج نشده برای امور عالیه. لذا برای امور عالیه یه لفظ دیگری به کار میبریم که همون معنی لذت رو برسونه، اما محترمانه. خب بحثی که ما الان میخوام شروع کنیم بحث در عشق و شوق. لذت و ابتهاج با عشق همراهه. اما عشق معناش چیه؟ دو معنا براش گفته که شاید هر دو معنا به هم ارجاع داده بشه. یکی این که عشق عبارت است از محبت شدید، محبت افراطی. یکی هم عشق یعنی محبت و تلاش برای حفظ موجود، برخلاف شوق. شوق تلاش برای تحصیل مفقود، عشق تلاش است برای حفظ موجود. چیزی که ما نداریم و کمال حساب میکنیم تلاش میکنیم که به دست بیاریم، این تلاش ما میشه شوق. شوق داریم که اینو به دست بیاریم، یعنی داریم تلاش میکنیم، حالا یا تلاش بدنی یا تلاش نفسانی، که تلاش نفسانی همون شوق. اما اگر چیزی رو داشتیم باشیم حفظش میکنیم، نگهش میداریم، این نگه داشتن میشه عشق. تلاش میکنیم برای حفظش، معلوم میشه بهش محبت شدید داریم که نمیذاریم از دست داده بشه. پس اون محبت شدید که تفسیر بود برای عشق با این یکی دیگه که میگه حفظ موجود است میشه به هم دیگه ارجاع داده بشن. این دو تا تفسیرا میتونن به هم ارجاع داده بشن. خب حالا ما میگیم هر جا که لذت و ابتهاج هست عشق هم هست، بنابراین در مورد خدا ما عشق رو به کار میبریم. ابن سینا عشق رو اینطوری معنا میکنه: تصور حضور ذات ذاتی پیش ما حاضره و ما این حضور تصور میکنیم. ذات هر چی میخواد باشه، اونی که مورد محبت منه، میخواد این ذات جوهری هم باشه، میخواد ذات این عرضی از عوارض باشه، همون زیبایی که هست خودش بالاخره یه عرضی است و همین عرض بالاخره ذات داره، همونطور که جوهر ذات داره عرض هم ذات داره. من تصور میکنم حضور این ذات رو، یعنی میابم که این ذات پیش من حاضره و از حضور این ذات لذت میبرم، ابتهاج پیدا میکنم، این میشه عشق. و حاضرم هست، نه مفقود دنبالش میرم، اون میشه شوق. این حاضره و من دارم ملاحظهش میکنم، این میشه عشق. پس در عشق صورتی که معشوق حاضره، در شوق اون صورتی که مطلوب حاضر نیست، میریم که حاضرش کنیم. فرق میکنه شوق با عشق. خب پس عشق ایشون داره اینطوری معنی میکنه: تصور حضرت ما یا حضرت ذات ما، تصور میکنیم حضور ذاتی رو، یعنی میابیم که این ذاتی که محبوب ماست برای ما حاضره. تصور حضور محبوب میشه عشق. نه تصور هم من معنی کردم به یافتن، تصور هم من معنی کردم به یافتن، میابیم که برای ما حاضره، یعنی این حضور الان پیش ما هست. حالا ذات خودمونم، ذات خودمونم حاضره پیش ما دیگه، و ما این حضور رو میابیم، این میشه عشق. همین یافتن میشه عشق، چون عشق یعنی محبت، محبت هم یعنی لذت، لذت هم که ادراک بود، همین رو توضیح دادیم قبلا. همین یافتن و ادراک کردن خودش عشقه. خود همین یافتن گفتیم ابتهاج، خود همین یافتن لذته. گفتیم لذت حاصل ادراک نیست، خود ادراک، این قبلا داشتیم. خب پس الان وقتی من ادراک میکنم که این محبوب پیش من حاضره، همین ادراکی میشه لذت، میشه ابتهاج، میشه عشق. منتها عشق به موجود، اونی که مفقوده از کردیم شوقه، اونی که به مفقود تعلق میگیره شوقه. خب از این بیانی که من کردم معلوم شد که شوق برای خدا نیست، چون هیچ کمالی رو خدا فاقد نیست که بخواد تحصیلش کنه. این شوق برای عقول هم نیست، چون اونها موجودات تامن، هر چی که لایقش هستن همه رو دارن بالفعل. هیچ امری بر اونها بالقوه نیست که اینها نسبت به او احساس فقدان بکنن و شوق برای تحصیلش به دست بیارن. شوق از موجودات نفسانی به پایین هست. دو تا موجود از شوق خالی هست، یکی خدا یکی عقول. نفوس داره شوق هست. بعد ابن سینا میاد پایین تر، اجسام حیوانی نباتی جمادی همه رو داره شوق میکنه، همه رو داره شوق میکنه، میگه همه این موجود داره شوق. از خدا و عقول بیاد پایین تر دیگه همه داره شوق. نه تنها داره شوق، داره عشق. بعد یه رساله عشق میشه، میگه کل جهان با عشق داره میشه و همه عاشق اون غایت الغایات هست که مقصد اصلی همه اوست، که بفهمن چه نفهمن، که علم به این عشق داشته باشن چه نداشته باشن. که این از ابن سینا خیلی عجیبه، یعنی حرفایی زده که ملا صدر زده، شاید ملا صدر از اونجا گرفته. یعنی مثل این که کهنهو برای همه موجودات ادراک قائله، یعنی نوع ادراک دیگه. ثم انه كل شيء يتصور فيه اللذة والابتهاج يتصور فيه العشق. هر موجودی که لذت و ابتهاج داشته باشه عشق هم داره. و لذلك قال الشيخ بعد كلام المنقول، بعد از کلامی که نقل کردیم که گفت اجل و مبتهج بشه هو الاول به ذاته، بعد از او گفته و العشق الحقیقی هو الابتهاج به تصور حضرت ذات ما. عشق حقیقی ابتهاج است، ابتهاجی که تحققش به تصور حضور ذاتی است که اون ذات محبوب است. ببینید چطوری معنا کردم، ابتهاجی که تحققش به تصور، یعنی خود این تصور محقق ابتهاجه، یعنی خودش ابتهاجه، نه ابتهاجی که حاصل می شود به تصور حضرت. چون ابتهاج لذت بود، لذت ادراک بود، ادراک تصوره، پس ابتهاج تصوره، نه ابتهاج حاصل تصوره. گفتم ابتهاجی که محقق می شود به تصور حضرت، یعنی این تصور خودش ابتهاجه. تصورم منه یافتن گرفتم که با علم حضوری هم جمع بشه. اما شوق، شوقیشون می فرماد که حرکتیست الی تتمیم حاضر ابتهاج. چون شوق در جاییست که فقدانی حاصل باشه، وقت ما میریم که این فقدان رو برطرف کنیم. وقتی فقدان برطرف بشه و تبدیل بشه به وجدان، عشق حاصل میشه. پس ما عشق رو از طریق شوق تکمیل میکنیم. به عبارت بهتر که خود ابن سینا همون عبارت بهتر رو میگه، میگه ما یه چیزی رو داریم من جهت و نداریم من جهت آخر، من جهت اخرى، یا به تعبیر خودش من وچن داریم من وچن نداریم. مثلا فرض کنید که ما یه چیزی مورد علاقه مونه، دیدنش مورد علاقه مونه، مثلا دیدنش یا شنیدنش، ما اول اینو تصورش میکنیم، یعنی تو خیالمون احضارش میکنیم، میبینیم علاقه مندیم که با چشم ببینیمش. تو خیال الان داریم میبینیمش، صورتیش قبلا دیدیم، حالا دو مرتبه میخوام بریم ببینیم. الان تو تخیلمون داریم میبینیمش، ولی چون در مقابل ما نیست، چون در مقابل ما نیست، اشتیاق داریم که در مقابل قرارش بدیم تا ببینیمش. تحصیل میکنیم اونی رو که نداریم، تخیلشو داریم احساسشو نداریم، تحصیل میکنیم احساسشو، میریم که ببینیمش. وقتی دیدیم این حضور ما قرار گرفت، عشق حاصل میشه. پس تا وقتی که تو تخیل ما نسبت به اون متخیلمون عاشقیم، نسبت به اون محسوس که هنوز نداریم طالبیم و شائقیم. بعد که میریم او رو الان میبینیم، از در حضور میبینیم، میشه عشق. پس شوق میرود که عشق رو تشمیل کند. یعنی اول شوقه، ما میریم که مشتاق الهی رو حاضر کنیم تا اون شوق تبدیل بشه به عشق. شوقی که تعلق گرفته به مفقود، محبتی که تعلق گرفته به مفقود، حالا تعلق بگیره به موجود. تا وقتی تعلق داشت مفقود شد شوق، میشد شوق، حالا که تعلق گرفته به موجود میشه عشق. پس شوق حرکت برای تکمیل عشق. الان عشق به تخیل داری، عشق به وجود تخیلی داریم، شوق به وجود احساسی حاصله برامون. میریم که این شوق به وجود احساسی رو تبدیلش کنیم به عشق، تا عشقی که قبلا در مرحله تخیل داشتیم کامل بشه. پس شوق حرکت است به سمت کامل کردن عشق. عشقی که نسبت به تخیل داشتیم با احساس کاملش میکنه. عبارت میخوام معلوم بشه، هیچ چند بار تکرارش میکنم. و شوق هو الحرکه الى تتمیم هذا الابتهاج. همین ابتهاج عشقی رو که ما داشتیم میخوام تکمیلش کنیم. یعنی نسبت به یه چیزی تعلق گرفته بود این ابتهاج، نسبت به دیگری تعلق نگرفته بود، میریم تا به او هم تعلقش بدیم. نسبت به تخیل تعلق گرفته بود، نسبت به احساس تعلق نگرفته بود، میریم که به احساس هم تعلقش بدیم. خودش مثال میزنه: ازا کانت صوره متمثلتا من وجه غیر متمثلتا من وجه. صورتی است که در ذهن من از جهتی تمثل پیدا کرده، از جهتی تمثل پیدا نکرده، و من میرم که از جهتی دیگه هم تمثلش بدم. خب من جهتن تمثل پیدا کرده کما تتمثل به خیال، من جهتی دیگه تمثل پیدا نکرده کما یتبقن لا تکون متمثلتن فلیس. میشه در خیال متمثل شده باشه، در حس متمثل نشده باشه. من نسبت به اون خیال که دیگه نگرانی ندارم، شوق نیست، عشقه. نسبت به اونی که هنوز کسبش نکردم شوق دارم، میرم که اونم تبدیل کنم به عشق تا عشق کامل بشه. حتی یکونه، یکونه تامز یعنی یتحقق، حتی یتحقق تمام تمثیل الحسی للامر الحسی، تا تمثل امر حسی به طور تمام حاصل شد. اما للامر الحسی، یه امریست که حسی نیست، امر عقلیه. خب این دیگه اصلا انتظار ندارم که به حس درکش کنم. اما امر حسی که لذتش با حس تکمیل می شود، ابتهاجش با حس تکمیل می شود، اون امرو من می روم که حسیش کنم تا با حسی کردن ابتهاجش را کامل کنم و اون شوق را مکمل عشق قرار بدم. حتی یکونه یعنی حتی یتحقق تمثیل تام، تمام تمثیل یعنی تمثل تام، تمثل تام حسی حاصل شود برای امری که شأنش این است که محسوس بشود. برای امری که شأنش این است محسوس بشود، یه تمثل تام حسی پیدا شود. پس ما میریم که این تمثل تام حسی رو پیدا کنیم. بنابراین و کل مشتاقین فانه قد نال شیئا اما و فاته شیئا. هر مشتاقی این چنین است که چیزی بهش رسیده و چیزی هنوز بهش نرسیده. مثلا همین در مثالی که گفتیم، تخیل رو نائل شده ولی احساس رو فائت شده، یعنی نائل نشده. این شخص میخواد با اشتیاق حرکت کند تا اون فائت رو هم نائل شود. پس شوق عبارت از اونجاییست که انسانی چیزی رو واجد است و چیزی دیگر رو فاقد است. اون چیز واجد رو حفظ میکنه و میره تا اون فاقد رو هم واجد کنه، موجود کنه. و کل مشتاقین فانه قد نال شیئا شیئا ما، به چیزی رسیده ولی فاته و شیئا، چیزی رو ندارد، چیزی رو دارد چیزی رو ندارد، تخیل رو داره احساس ندارد. از این که میگیم چیزی را ندارد نتیجه میگیریم که پس خداوند و موجودات عقلی هیچ کدام داره شوق نیستند، هیچ کدام داره شوق نیستند، چون شوق مستلزم وجدان و فقدان هر دو با هم است، در حالی که ما، در حالی که خداوند فقدان درش نیست، عقول فقدان درشون نیست. بنابراین شوق برای خداوند و برای موجودات عالیه وجود نداره، ولی عشق وجود داره. بله؟ شوق زائل بشه؟ نه، عشق زائل نمیشه. اگر این شیئی که ما بهش رسیدیم محبوب باشه، این هیچ وقت از محبوبیت بیرون نمیاد. محبوب اعتباری نرز نمی کنه ما. این عشقای شما که زائل میشه اون من محبوب اعتباریه. محبوب اعتباری من نرز نمی کنه. محبوب واقعی داریم میگیم. محبوب واقعی از اول تا آخر محبوبه. یعنی این واقعا کماله. کمالم محبوبه. اگر من بهش حبی ندارم من ناقصم. محبوب واقعی همیشه مشتاق الیه. اگر بهش رسیدم میشه معشوق، اگر نرسیدم میشه مشتاق الیه. هیچ وقت این عشق من و شوق من زائل نمیشه، مگر اینکه یه امر اعتباری باشه که با اعتبار آمده با اعتبارم میه. این عشقای مجازی که الان شما تو جامعه میبینید اینا عشقای اعتباری و مجازی، اینا رو ما اصلا بس نمی کنیم. اینا با یه اعتبار میاد با یه اعتبارم میره، تبدیل به تنفرم میشه. ولی عشق ما الان به کمالاته، کمالات واقعی نه کمالات خیالی. خب اگر من عشق به این کمال دارم، این کمال تا آخر کماله و من هیچ وقت ازش دست بر نمیدارم، من خودم عوض میشم. ولی تا وقتی من هستم، این محبوبم هم، این کمالم کماله، این محبوب من است، عشق منم حاصله. هیچ وقت عشق اینجور عشقا زائل نمیشه. عشقای تکوینی زائل نمیشه، عشقای اعتباری که. و اما العشق فمعنن آخر، عشق معنی دیگر داره. خب تموم شد. فمعنن آخر خودش گفت ابتهاج به تصور حضرت ذات ما، اون معنی عشقه. معنی شوق اینه که وجدانی باشد و فقدانی. حالا تفریع میکنه. عشق معنی دیگر دارد، یعنی عشق تصور و حضور است. شیء کمالی حاصل است و من میدانم که این حاصل است، این برای خدا هست. اما شوق عبارت از این بود که فوتی توش باشد، این دیگه برای خدا نیست، چون خداوند هیچ چیز رو فاقد نیست، هیچ کمالی رو فاقد نیست. پس شوق رو برای خدا نمیتونیم داشته باشیم، ولی عشق رو میتونیم داشته باشیم. فای تفریعه. یعنی حالا که معلوم شد در عشق فوت وجود ندارد و در شوق فوت وجود دارد، باید گفت خداوند شائق نیست ولی عاشق هست. عاشق کی؟ عاشق خودش. پس اگر عاشق خودشه، خودش هم معشوق خودشه. بنابراین عاشق و معشوق، چه عاشق دیگری که انسان و موجودات دیگر است وجود داشته باشه چه نه. عاشق بودن خدا که متوقف بر چیزی نیست، معشوق بودنش هم معشوق خودشه. خودش که عاشق خودشه، پس خودش هم معشوق خودشه. چه عاشق از جانب دیگران، چه لم یعشق، چه دیگران به او عشق داشته باشن چه نداشته باشن، ولی همه به او عشق دارند، همه به او عشق دارند، نه شوق دارند، چون او هست، فوت نشده. بله به درجه بالاتر توجه به او شوق دارند، همه به خدا توجه دارند، همه خدا رو حاضر می‌یابند. پس عشق تکوینی برای همه هست، حالا توجه نداشته باشه. درجات بالا رو ما طلب می‌کنیم، شوق داریم به این که ادراک کنیم درجات بالاتر رو، یا به تعبیر بهتر توجه بالاتری پیدا کنیم. اصل توجه هست تکوینن، می‌خوام توجه بالاتر پیدا کنیم. پس خداوند عاشق است، یک. معشوق هم هست. درباره عاشق بودنش حرفی نمیزنیم، درباره معشوق بودنش میگیم سبا اون عاشق او لم یعشق، چه دیگران به او عشق داشته باشن چه عشق نداشته باشن او معشوق هست، یعنی معشوق ذات خودش. منتها بعد میگیم ولی دیگران هم به او عشق دارن پس او معشوق دیگران هم هست، معشوق دیگران هست، مشتاق الی هم هست. بله درجات بالاتر محبت که فاقدند که مفقودند اونا مورد اشتیاق ما هستند. فالاول عاشق لذاته معشوق لذاته، عاشق من غیره اولم یوشق، چه از جانب غیر معشوق بشود چه معشوق نشود و از جانب خودش معشوق هست. خب حالا از جانب غیر معشوق میشه یا نمیشه؟ لاکن نهو، لاکن این چنین است که نمیشود از جانب غیر معشوق نباشد. مگه میشه کمال معشوق غیر نباشه؟ کمال محضه، مگه میشه معشوق نباشه؟ لاکن نهو لیس لا یوشق من غیره. ببینید لیس لا یوشق گفته، یعنی این چنین نیست که معشوق غیر نباشد، نه معشوق غیر نیست، میگه این چنین نیست که نباشد. این اصلا شأنش این نیست که معشوق نشود، حتما باید معشوق باشه، چرا؟ چون کماله. لکنه لیس لا یوشق من غیره، بل هو معشوق لذاتهی، معشوق خودش است، من ذاتهی از ناهی خودش که خودش بشه عاشق، و از ناهی اشیای کثیری که غیر خودش هستند. یعنی عاشق ها زیادن، یکی خودش بقیه هم بیاره، پس همه معشوق ذات او هستن، هم خودش معشوق ذاتشه، هم بله هم معشوق خودشه هم معشوق دیگرانه. پس عاشق بودنش به شرطی نداره، ولی معشوق بودنش عرض کردیم تفصیل داره، یعنی هم معشوق خودشه هم معشوق خودشه، چرا؟ چون کمال محضه. تا اینجا کلام ابن سینا رو نقل کردیم، شرح کلام ابن سینا که از مصنفین، انشاءالله میمونه برای جلسه بعد.